سلام میکنم به حضار محترم خانم ها آقایان، خوشحالم که در جمع شما هستم. در این 20 دقیقه ای که به من وقت داده شده تلاش میکنم عمدتا متمرکز بشم بر چرایی ظهور بحران اقتصادی در سطح جهانی از سال 2008 به این سمت، پدیده ای که در واقع امر اعتراضات موسوم به جنبش اشغال وال استریت چیزی نیست جز در واقع واکنش به این بحران. برای اینکه چرایی ظهور بحران رو تو این 3-4 سال اخیر در ابتدا به ساکن امریکا و بعد در سطح جهانی توضیح بدم، ناگزیرم قدری به لحاظ زمانی به عقب بازگردم، به دهه 1970، دهه‌ای که در واقع امر نظام سرمایه در کشورهای سرمایه‌داری مرکز یعنی اروپای غربی، بریتانیا، حوزه اسکاندیناوی، آمریکای شمالی، اهم از کانادا یا ایالات متحد، این مجموعه دچار یک نوع بحران ساختاری شده بودند. این بحران ساختاری چیزی نبود جز پدیده بی سابقه در واقع رکود تورمی. برای اولین بار در تاریخ هم بیکاری و هم تورم همزمان با هم رو به افزایش گذاشته بودند و سیاست هایی که غالبا دولت ها تا پیش از اون برای مهار یکی از اونها به هزینه افزایش دیگری استفاده می کردن، یعنی سیاست های پولی و مالی، عملا از حیز انتفاع ساقط شده بود. اون چیزی که امروز نولیبرالیسم نامگذاری می کنیم در واقع جریان غالب سیاست گذاری اقتصادی در حالا دیگه میشه گفت همه جای جهان طی 30-40 سال گذشته، در واقع هم پاسخی بود، پاسخ جناح راست افراطی ابتدا در آمریکا و بریتانیا و سپس در آهسته آهسته سایر کشورها به همین بحران ساختاری دهه 1970. مجموعه عظیمی از سیاست‌ها در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که سازش کار و سرمایه که در دستور کار دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک کینزی در دوره پس از جنگ جهانی دوم بود رو به نفع سرمایه و به زیان کار، به زیان در واقع صاحبان نیروی کار کنار گذاشت. سیاست‌های گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. مهمترین سیاست‌هایی که در ایالات متحده در واقع منشأ اصلی این سیاست‌ها روی میز قرار داده شد و اجرا شد، همون می‌شناسیم. چیزهایی بود از قبیل مقررات زدایی در بخش‌های گوناگون اقتصادی، خصوصی سازی بسیاری از خدمات دولتی مثل سلامت، بهداشت، مسکن، آموزش و چیزهایی از این قبیل، روگردانی دولت از سیاست‌های مالی که غالباً به کار می‌رفت برای مهار در واقع بیکاری و تحقق هدف اشتغال حدالمقدور کامل، کاهش شدید در مخارج اجتماعی دولت اما نه در ضرورتاً مخارج از باب نمونه نظامی دولت در آمریکا، تضعیف اتحادیه‌های کارگری به صور مختلف. اگر چند سال قبل‌تر از دوره آمریکا رو نگاه بکنیم، در شیلی با ضرب زور، در آمریکا، در انگلستان با خشونتی کمتر اما نه بی خشونت، موقتی سازی نیروی کار و گرفتن امنیت شغلی از صاحبان نیروی کار که در واقع هم شامل اکثریت جمعیت توده‌های مردم میشن. خب این سیاهی سیاست ها بی پایان هست. تقریبا تمام زمان این جلسه رو هم میتونه به خودش اختصاص بده که طبیعتا من این کار رو نخواهم کرد، اما این مجموعه سیاست ها به تدریج که از ابتدای 1980 به بعد اجرا شد، آهسته آهسته در گذر 30 سال به یک پدیده بی سابقه دست کم پس از جنگ جهانی دوم در علل خصوص اقتصاد آمریکا انجامید، اقتصادی که برای در حقیقت توضیح چرایی ظهور بحران عمدتاً روی اون من تمرکز میکنم، اقتصاد ایالات متحده. این پدیده بی سابقه در واقع مطلع هستیم، نابرابری درآمد و ثروت. اگر بخوام رد این پدیده رو در خط تولید بزنم، میتونم به این آمار اشاره بکنم. از سال 1978 تا سال 2007 دستمزدهای حقیقی نیروی کار سالانه در حالی 0.37% کاهش پیدا میکرد که بهره‌وری تولید علل خصوص در صنعت رقمی نزدیک به 3.5% سالانه افزایش پیدا میکرد. یعنی نیروی کار بیشتر تولید میکرد اما کمتر سهمی رو از این مجموعه تولید خودش از آن خویش میکرد. اگر همین پدیده رو در جامعه بخوام ردش رو بزنم، به این آمار اشاره میکنم. سهم به وفور شنیدیم اطلاعاتی از این دست رو، سهم 5% از ثروتمندترین خانوارها از 15% درآمد ملی در سال 1979 به 30% در سال 2004 رسید. روی دیگر سکه سهم 20% از فقیرترین خانوارها از 5% درآمد ملی در سال 1979، یعنی حدوداً سالهای آغازین سیاست نولیبرالی، به 4% در سال 2007 رسید. 4% درآمد ملی. به دهه 1990 که میرسیم، این مجموعه از سیاست هایی که نمونه هایی از اونها رو برشمردم، در واقع هم موفق شدن بلیه‌ای رو که در دهه 1970 دامن سرمایه‌داری مرکز رو در اروپا و آمریکا گرفته بود رو حل بکنن. یعنی اولا تورم رو مهار کردن، ثانیاً کاهش نرخ سود سرمایه گذاری که منجر به کاهش انباشت سرمایه شده بود، به دهه 90 که میرسیم در واقع روند معکوس رو به خودش میگیره و به این اعتبار در حقیقت مشکل کاهش انباشت سرمایه در دهه 1970 هم حل میشه. در واقع هم اگر مشکل دهه 1970 عبارت بود از وجود نیروی کار نامطیع و گران، به دهه 1990 به ویژه وقتی میرسیم میبینیم نیروی کار نامطیع مطیع شده، نیروی کار گران ارزان شده. کاهش دستمزد هایی که بهش اشاره کردم در این کلام هم خودش رو نشون میده، نه پروسه طبیعی بلکه پروژه سیاسی بود معطوف به احیای قدرت طبقاتی بورژوازی که در واقع هم با موفقیت با سیاست های نولیبرالی به تحقق رسید. اون چه که بر اثر اجرای این پروژه سیاسی از نیروی کار دریغ شده بود، در واقع هم میرفت به جیب به طور کلی بورژوازی، یعنی صاحبان حقوق مالکیت فکری، مدیران رده بالای شرکت‌های چند ملیتی و شرکت‌های بخش خصوصی، به درجاتی کمتر مدیران رده پایین‌تر، صاحبان در واقع مالیه، ارباب مالیه، صاحبان زمین، برخورداران از حقوق تکنولوژی و سایر اقشاری که سرجم طبقه بورژوازی رو در آمریکا تشکیل میدن. همین موفقیت برای نظام نولیبرالی بود که مشکلی جدید رو براش پدید آورد. مشکل جدید این بود حالا این مازادی که در دست طبقه بورژوازی قرار گرفته، اگر بر نگرده دوباره به چرخه اقتصادی، اتفاقی که میفته ابتدا به ساکن رکود و سپس اگر استمرار پیدا بکنه رکود، بحران پدید میاد. پس این مازاد باید برگرده به اقتصاد. چه مجاری ازش انتظار داریم که این مازاد رو، این در واقع پولهای هنگفت رو از نو به چرخه اقتصادی برگردونن؟ یکیش مصرف طبقات بالای جامعه، مثلا طبقه بورژوازی هستش که به هر حال هر چقدر هم که تبلیغات خوب کار بکنه، هر چقدر هم که بلنگارانه و مصرفانه و مطابق با در واقع امریکن آیدل آرمان آمریکایی مصرف بکنن حدی داره این مصرف. مجرای دیگه میتوانست منطقا مخارج دولتی باشه، ولی ایدئولوژی دولت ستیزی نولیبرالی عملا امکان افزایش هزینه های مثلا رفاهی دولت رو نمیداد، ضمن اینکه این مازاد در اختیار دولت نبود، در اختیار بورژوازی بود. مجرای دیگر بنابر تعریف مصرف طبقات پایینه، اما مشکل اینه اینها که نمیتونن مصرف گسترده ای داشته باشن. چرا؟ چون قوه خریدشون، دستمزدهای حقیقیشون کاهش پیدا کرده. مجرای دیگر سرمایه گذاری طبقه بورژوازی است، اما این سرمایه گذاری در کجا باید سرمایه گذاری بشه؟ در بخش حقیقی اقتصاد، در بازار کالاها و خدمات، که اگر سرمایه گذاری بشه چه کسانی باید مصرف بکنن؟ مهمترین در واقع عامل مصرف همون طبقات پایینی هستن که اشاره کردم دستمزدهای حقیقیشون رو به کاهش بود، نمیتونن مصرف کننده یه در واقع امن محصولات اون سرمایه گذاری هایی باشن که بورژوازی انجام میده. بنابراین اتفاقی که افتاد در واقع هم اگر بخوام خلاصه بکنم، تقریبا به دهه 90 که میرسیم دو مشکل همزمان رخ داد، دو مشکلی که در واقع دروی یک سکه هستن. از یک سو فقدان تقاضای مؤثر کافی در اقتصاد آمریکا پدید اومد، یعنی اینکه گیرم کالاها و خدمات به بازار عرضه میشه ولی کیست که خریداری بکنه؟ نیاز بسیاره ولی در اقتصاد بازار نیاز با تقاضا متفاوته. اقتصاد بازار سرمایه داری به نیاز توجه نمی کنه، چقدر نیاز وجود داره، به تقاضای مؤثر یعنی اون نیازی توجه میکنه که پشتوانه مالی داره. روی دیگر سکه فقدان فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور، یعنی اینکه کجاست اون فرصت‌هایی که این مبالغ مازادی که در دست طبقه بورژوازی قرار گرفته ببریم سرمایه گذاری بکنیم و نتایجش سودآور باشه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ اجتماعی که دغدغه نظام بازار نیست. سرمایه داری نولیبرال از نو راه حلی جدید اندیشید. راه حلی که وسط گذاشت این بود که طبقات متوسط و کارگر باید بتونن بیش از درآمد خودشون مصرف بکنن. به طور کلی چگونه مصرف میتونست از درآمد بیشتر باشه برای بخش گسترده ای از مردم؟ که اگر این اتفاق نمیافتاد اون دو مشکل فقدان تقاضای مؤثر کافی و فقدان فرصت‌های سودآور سرمایه گذاری باعث ابتدا رکود و سپس بحران اقتصادی می شد. چگونه مصرف می تونست از درآمدها بیشتر باشه برای بخش های گسترده ای از توده های مردم، صاحبان نیروی کار؟ از طریق دیون خانوارها، از طریق تمهید زمینه هایی که خانوارها بتوانند وام های گسترده بگیرند و این وام ها رو در بازار کالاها و خدمات، در بازار مسکن و چیزهای از این دست خرج بکنن. کل دیون خانواده های آمریکایی در سال 1975 معادل 734 میلیون دلار بود، اما به سال 2006 که میرسیم این رقم 734 میلیون دلاری میشه حدوداً 13 تریلیون دلار، 13,000 میلیون دلار. از زاویه دیگه‌ای به همین رقم نگاه بکنم، نسبت دیون خانوارها، کسری رو در نظر بگیرید که صورتش دیون خانوارهاست، مخرجش در واقع درآمد شخصی قابل تصرف، در نظر بگیرید همون درآمد خانوارها، البته منهای مالیاتی که باید بدن و چیزهای از این دست، این کسر رو در نظر بگیرید. در سال 1980 این کسر 59% در سال 1990 ده سال بعدترش این کسر میشه 77%، یعنی 77%. در سال 2000 به 91% میرسه. در سال 2007 به رقم باور نکردنی 129% میرسه. همون چیزی که گفتم، یعنی مصرف خانوارها باید از درآمدهاشون بیشتر باشه تا تقاضای کافی در صحنه اقتصاد، در اقتصاد حقیقی بازار کالاها و خدمات ایجاد بکنه. رونق سالهای 2000 تا 2007 یعنی یه ذره قبل از شروع بحران در اقتصاد آمریکا مدیون همین دلون خانوارها بود. پس مشکل فقدان تقاضای مؤثر دست کم در این بازه 7 سالی 2000 تا 2007 از این طریق که عرض کردم با ذکاوت سرمایه‌داری نولیبرال عملا حد شد. اما این دلون از کجا تأمین مالی می شد؟ اگه خانوارها وام می گرفتن این وام ها از کجا تأمین مالی می شد؟ چه کسی این وام ها رو می داد؟ البته بانک ها، ولی منابع مالی بانک ها از کجا تأمین می شد؟ پاسخ: از همون مازادی که در اثر کاهش دستمزد ها و افزایش سود ها، یعنی کاهش سهم نیروی کار در تولید و افزایش سهم بورژوازی در تولید به جیب این طبقه صاحبان سرمایه می رفت. نکته جالب اینه این انواع وام ها در واقع امر مبالغی بودند که پیش از دوره نولیبرال سازی به شکل حقوق حقه صاحبان نیروی کار به شکل دستمزد به خود اونها پرداخت می شد، اما پس از دوره نولیبرال سازی به شکل وام به اونها داده می شد و طبیعتاً پشتبندش قیمتش بهرش هم دریافت می شد. اون چیزی که مال خودشون بود دو سه دهه قبل‌تر حالا براش بهره هم می پرداختن، قیمت داشتنش رو هم می پرداختن. خب می بینیم با این توضیحی که دادم نه فقط مشکل در واقع فقدان تقاضای مؤثر، بلکه مشکل فقدان فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور هم حل میشه. یعنی اون مازاده که به جیب طبقه بورژوازی میرفت و نمیتونست در بازار کالا و خدمات سرمایه‌گذاری بشه، چرا؟ چون بخش عمده‌ای از مردم دستمزدهای حقیقیشون کاهش پیدا کرده و خریدار اون محصولات نیستن، حالا بیرون از بازار کالا و خدمات، بیرون از اقتصاد حقیقی، در یک جای دیگری در بخش مالی و اعتباری سرمایه گذاری میشه. به چه شکل؟ شکل‌های متنوع، اونقدر که من تو بحثم بهش اشاره کردم، به شکل دادن وام به توده‌های مردم تا برن کالا بخرن و چیزهای از این دست. وامدهی دلون خانوارها تنها شکل این موضوع نبودش، سایر انواع نوآوری‌های مالی تو این چند ساله علل خصوص زیاد شنیدیم، چون بخش‌های عمده‌ای از اینها تو اقتصاد خودمون نیست، تو زندگی روزمرمون وجود نداره، شاید نام‌هاش ناآشنا باشه ولی شده واقعیات روزمره کشورهای سرمایه‌داری مدرن. چیزایی مثل مشتقات اعتباری، وام‌های رهنی با بهره متغیر، اوراق تجاری، اوراق بیمه قرضه‌ها و چیزهایی از این دست. با این کار مشکل فقدان فرصت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری سودآور هم حل شده بود، اما با یه تفاوت: حالا بخش مالی، مثلا بانک‌ها، مثلا مؤسسات اعتباری، با گذشته خیلی تفاوت عملکرد داشتن. در گذشته کارشون این بود که پول رو از جامعه جمع بکنن، از سپرده گذاران پول رو جمع بکنن بدن به کسانی که وام میخوان برای خیلی از چیزها از جمله تولید. حالا از رهگذر این خدمتی که میدادن یه پولی هم از آن خودشون میکردن بانک ها. بخش مالی در واقع ابزاری بودن برای تسهیل خط تولید، یکی از عوامل تولید، یعنی پول رو تأمین مالی میکردن از این رهگذر. اما تو دوره جدید اتفاقی که افتاد این بود که این وظیفه تقریبا به محاق رفت و جای اون حالا دیگه پول روی پول گذاشته می شد به این امید که سوداوری داشته باشه. پول و شکل‌های گوناگون پول و جانشینان پول، وام‌ها، مشتقات اعتباری و چیزهای از این دست در واقع هم مورد خرید و فروش قرار می گرفتن تا سودی رو برای صاحبانش به بار بیارن. به عبارت دیگه پول کالایی تر شده بود. کالا چیست؟ آن چیزیست که تولید می شود، اولا به فروش می رسد، ثانیا به کسب قصد سود در بازار، ثالثا به این معنا پول کالایی تر شد. همین کالایی تر شدن پول یا به عبارت دیگه گسترش مالیگرایی، فاینانشیالایزیشن، در 20 ساله اخیر اقتصاد آمریکا بود که مشکل فعلی رو بحران سال 2008 که این سو رو پدید آورد. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که برای اینکه مثلا اونقدر که به دیون خانوارها برمیگرده، هم خانوارها تمایل به گرفتن وام داشته باشن و هم بانک ها متمایل به دادن وام باشن، شرایطی لازم بود. یکی اینکه مثلا نرخ بهره ها کم بشه. دولت دخالت کرد، از سال 2001 تا 2003 اگه اشتباه نکنم 11 یا 13 بار نرخ بهره پایه رو کاهش داد. به چه انگیزه؟ به این انگیزه که در واقع مردم میل به وامگیریشون بیشتر بشه. اونهایی که میگن مداخله دولت باعث ظهور این بحران شده، اگر نرخ بهره رو کاهش نمیداد چنین نمیشد و چیزهایی از این دست، در واقع درک روشنی از چرایی ظهور این بحران ندارن. دولت مداخله کرد، نرخ‌های بهره رو کاهش داد تا اقتصاد آمریکا رو از یک رکودی فراری بده. البته غافل از اینکه این رکود در پیش رو هست، چند سال بعدتر خودشون نشون خواهد داد. مورد دیگه، شرط دیگه برای افزایش تمایل به وامدهی و وامگیری عبارت بود از مقررات زدایی در بخش مالی و اعتباری، تا بلکه بیشترین وام ها داده بشه، بیشترین وام ها گرفته بشه تا اون مشکلی که بیشتر بهش اشاره کردم حل بشه. سومیش افزایش حباب گونه قیمت دارایی ها، علل خصوص اگر به دهه اول هزاره جدید نگاه بکنید در اقتصاد آمریکا، مسکن، افزایش حباب گونه قیمت مسکن. چرا؟ چون مگه قرار نیست این وام هایی که داده میشه گرفته بشه یه وثیقه ای هم براش موجود باشه؟ افزایش قیمت مسکن در واقع اون وثیقه ها رو فراهم میکرد، اما هیچ دارایی قیمتش تا بی نهایت افزایش پیدا نمیکنه و مستمر شدت پیدا نمیکنه. یک جایی بالاخره قیمت میسته، اونجا که قیمت میسته اصطلاحا به ترکیدن حباب مصطلح هست. یه جایی حباب ها میترکن. در سال 2007 تا 2008 این حوالی حباب قیمت مسکن ترکید و در عرض مدتی کوتاه 8 تریلیون دلار ثروت دود شده به هوا رفت. یعنی از باب نمونه قیمت مسکن من که مثلا 1,000,000 دلار بود، در یک دوره کوتاه تبدیل شد به 400,000 دلار. من، تو، ما 8 تریلیون دلار از دست دادیم. خب وقتی ثروتمون کم میشه، میل به مصرفمون هم کم میشه. رکود جدید از اینجا شکل گرفت. من جنبندی بکنم بحثمو، چون فکر میکنم وقتم رو به پایانه. این که این روایتی که دادم دست کم دو چیز رو نشون میده و بیش از این دو چیز رو به یک معنا نتیجه این دو چیز گمراهی اقتصاددانان نولیبرال و راستگرا علل خصوص در ایران خودمون، مجله هایی که به وفور دم دستمون هستش. یک، گمان میکنن مشکل بحران در سال 2008 از بخش مالی و اعتباری از بانک ها سرچشمه گرفته. نه، مشکل از اونجا شروع شد اما ریشه در بخش حقیقی اقتصاد داره، در نظام ستمکشی طبقاتی، در نظام استثمار طبقاتی، اونگاه که سهم هر گروه از دستاوردهای تولید رو تعیین میکنه. دوم، دخالت دولت عامل بحران نبود. از قضا دخالت دولت ضد گرایشی بود برای مهار گرایش ذاتی نظام سرمایه به بحران که در اون در واقع همیشه است. دخالت دولت نه عامل بحران، بلکه در واقع هم به تعویق اندازنده بحران بود. ادامه قصه رو از زبان دوستم پرویز صداقت شما میتونید بشنوید. خیلی ممنون.